از اونجایی که قرآن مرتبش بسیار عالی است و بلند است، خوبه که انسان در حال تلاوت قرآن در یک وضعیت موقری باشد. بنابراین اگر خانم ها سرشون رو بپوشونن وقارشون بیشتره، و اگر انسان موقع تلاوت قرآن پاش دراز نکنه، این نسبت به وقار قرآن، وقار خود تلاوت کننده قرآن و احترام به قرآن بهتره. اما اینکه اینها اشکال داشته باشه، نه خیر، حرام نیست.
دلتا محکم بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مولد آجاق مکارم هستم. من حدود تا 10 سال در روستای خودمون زندگی میکنم. بعد از 10 سال رفتم برای تحصیلات و کار در شهر، ولی مرتب به روستا سر میزدم. حالا بعد از حدود 40 سال یه برگشتم به روستا، اینجا اصلا زندگی میکنم. میگن که شما باید نماز رو شکسته بخونید. آیا باید شکسته بخونید؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی مقلدشان فرمودند:
در صورتی که به وطن برگردید و بخواهید در اونجا بمانید، نماز روزه شما کامل می شود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: وقتی که وسیله نقلیه و خودرو رو میخوایم جابجا کنیم، گاهی به سپر ماشین جلویی یا عقبی برخورد میکنه و البته خسارت خاصی به جا نمیذاره، ولی ما هم صاحب این خودروها رو نمیشناسیم تا کسب رضایت کنیم. وظیفه ما از نظر شرعی در این گونه موارد چیه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
اگر در این نوع موارد اتومبیل دیگران هیچ خسارتی ندیده، شما مسئولیتی به عهدتون نیست، اگرچه ممکنه برخورد بسیار جزئی انجام شده باشه. اما اگر خسارت هست، اما خسارت خیلی جزئیه، شما ضامن اون مقدار خسارت جزئی هستید و تا زمانی که از این خسارت بر نیومدید ضامنید و باید این خسارت رو جبران کنید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره روزه قضا. ایشون نوشتن: من روزه های قضای متعددی به عهده دارم، ولی مقدار آن را دقیق نمی دانم و از چند سال پیش قضای این روزه ها شروع شدن. لطفاً تکلیفم را در این باره مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتن:
کسی که نمیدونه چه مقدار نماز از او قضا شده یا چه مقدار روزه از او قضا شده، ولی در این حال به یک مقداری که کمتر از اون نیست دیگه یقین داره. مثلا کسی که نمیدونه آیا 1 ماه از روزه قضا شده یا 40 روز، بین 30 روز و 40 روز شک داره، یا بیشتر 30 روز و 50 روز شک داره. اون چه که مسلمه 30 روز قضا شده، ولی بیشتر از 30 روزش مورد تردید براش. در این صورت میفرمایند که اون 30 روزی که قطعا از او قضا شده تکلیف داره، حتما قضاشو به جا بیاره، یعنی مقدار یقینی، و بیش از اون مقدار رو که شک داره، شاید باشه شاید نباشه، از نظر تکلیفی بر او واجب نیست، اون مقدار اضافه رو قضاشو به جا بیاره. گرچه اگر بخواد احتیاط بکنه و مطمئن بشه که هیچ روزه قضایی بدهکار نیست، در واقع بهتره که اون مقدار اضافه رو، روزه های قضا رو بگیره، اما نسبت به اون مقدار اضافه تکلیف لازم و تکلیف واجب نداره. مقدار واجب همون مقدار یقینی قطعی است که دیگه از اون کمتر احتمال نمیده.
اگر زن و شوهر یا خواهر و برادر کنار هم به اقامه نماز مشغول شوند، حکم نمازشان چیست؟ و اگر مرد جلو و زن پشت سر باشد، در صورتی که حائلی در بین آن دو نباشد، در این صورت هم توضیح بدهید نمازشان از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند و پاسخ را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدن.
اینکه فاصله زن و مرد کم باشه و اینا مساوی هم نماز بخونن، یا اینکه زن جلوتر باشه، در این صورت کراهت داره این نمازی که میخونن. ولی از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی نماز باطل نیست. ولی اگر نه فاصله زیاد باشه و مرد و زن فاصله شون زیاد هست، یا اینکه مرد جلوتر از زن نماز میخونه، کراهتی وجود نداره و نماز هم صحیح هست. فرقی بین اینکه این زن و مرد کنار هم نماز میخونن که مکروه هست، بین اینکه اینها محرم باشن یا محرم نباشند، وجود نداره.
شنونده نوشته مبلغی رو برای خرید منزل و جهیزیه دخترم من کنار گذاشتم و پسنداز میکنم بابت همین کار. مستاجرم هستم. آیا به این پسنداز که برای خرید منزل و جهیزیه کنار گذاشته شده خمس تعلق میگیره؟ اگر این کار رو انجام ندم و پسنداز نکنم نمیتونم جهیزیه تهیه کنم. همسر من هم از دنیا رفته. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین، طباطبایی و پاسخ به این سوال.
اگر همسر مرحوم شما مستمر بگیر و حقوق بگیر بوده و مستمری او را دارید میگیرید و پسنداز میکنید، مستمری از حقوق شوهر مرحومتون خمسش واجب نیست. اما اگر نه، این پولایی که پسنداز میکنید از درآمدتون باشه یا جای سرمایه گذاری کردید و از اون سرمایه گذاری دارید سودی حاصل میشه پسنداز میکنید، اگر اینها تا سر سال خمسی مصرف نشد، سر سال خمسی باید اون مقداری که باقی مونده خمسش پرداخت بشه. اگر فعلا برای پرداخت خمس مشکل دارید و اگر بخواد خمستون رو الان سر سال خمسی بپردازید، با مشکلات زیادی مثلا مواجه میشید، میتونید با مسئولین خمس دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا تماس بگیرید و از اونها اجازه بگیرید تا خمستون رو با تأخیر و به صورت تدریجی بپردازید تا مشکلتون حل بشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردید، میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
شبتون بخیر همراهان عزیز و گرامی رادیو معارف. خیلی متشکرم از همراهیتون. برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام بود که شنیدید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم از ساعت 18:55 دقیقه هم برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام خواهیم شنید و از ساعت 19 هم در خدمت همکاران خوبم در گروه اخبار معرفی هستیم و در جریان آخرین خبرهای جهان اسلام قرار خواهیم گرفت. دعوت میکنم روایت کتاب رو بشنوید، روایت کتاب روزگار دراز رنج.
روایت کتاب بر اساس کتاب روزگار دراز رنج نوشته محمد رضا سرشار، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب روزگار دراز رنج به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شود. در برنامه قبل شنیدید که ولید ابن مغیره بعد از شنیدن ماجرای قرآن خواندن عبدالله ابن مسعود و ضرب و شتم او گفت روش آزار و اذیت پیروان پیامبر روش مناسبی نیست، چون عبدالله نه تنها از کارش پشیمان نشده، باز هم داوطلب شده در کوی و برزن قرآن بخواند. وقتی شب از راه رسید، ابو جهل پنهانی نزدیک خانه پیامبر رفت تا صدای قرآن و نماز حضرت را بشنود. نزدیک خانه رسول خدا ابو سفیان و اخنس ابن شریق را دید. آنان نیز برای شنیدن قرآن آمده بودند. آن سه چند شب این کار را تکرار کردند و بعد تصمیم گرفتند دوباره به خانه ولید ابن مغیره بروند و از او چاره جویی کنند. حال ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج در قسمت پنجم. در اتاقی که مشرف به ایوانی بزرگ بود، ابو جهل، ابو سفیان و امیه ابن خلف بر گلیمی نشسته بودند و به دهان ولید ابن مغیره نگاه می کردند. ولید در سکوتی عمیق فرو رفته بود. ابو جهل گفت:
ساکتی امو جان، چرا سخنی نمی گویی؟ نکند با این محمد دل داده و ما را رسوا کرده ای؟
امر، من همچنان بر آیین شمایانم، لیک سخنان محمد دلها را به لرزه می افکند.
ابو سفیان روی گلیم جا به جا شد و گفت: کلام محمد موزون و شعرگونه است، گاهی نیز مسجع.
شما خوب می دانید که در میانتان کسی چون من با شعر و کلام موزون و مسجع آشنا نیست. من حتی شعرهای منسوب به جنیان را می شناسم، ولی به خدایان سوگند گفتار محمد شبیه هیچ یک از سروده ها نیست. بسیار شیرین است و گویا گردا گرد آن با حال ای جادویی پوشیده شده. فراز و فرود سخنش پربار است، برتر از هر چیز است و هیچ سخنی برام برتری نمی آورد. آنقدر فاخر است که هر کلام دیگری در برابرش فرو می شکند.
ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریق با تعجب به ولید پیرمرد قریش نگاه می کردند. اخنس پرسید:
جناب ولید، سخنان محمد خطبه نیست؟
خطبه کلامی پیوسته است و این کلام پراکنده، برخی از آن شبیه برخی دیگر نیست، چنان شیرین و دلنشین است که نمیتوان وصف کرد.
شاید از سنخ کلام کاهنان است.
نه امر، من سخنان کاهنان را شنیدم. سخن محمد هم چون زمزمه های کاهنان و نجواهای جادویانان نیست. کوتاه سخن این که سخنان محمد نه از سنخ کلام آدمیان است نه جنیان.
خوب است همه جا شایع کنیم که محمد جن زده و دیوانه است.
فکر خوبی است، این گونه پیروانش از گردش پراکنده می شود.
من نیز با نظر ابو سفیان و امر موافقم.
نه اخنس، این را نمی توان گفت، زیرا نشانه های جن زدگان و دیوانگان در اون نیست. اگر این سخن را بگوییم، جز اینکه به دروغگویی متهم شویم، بهره ای نصیب ما نخواهد شد.
اینک تو بگو امو، چه بگوییم تا عرب و غیر عرب آیین نیاکانشان را رها نکنند و به محمد ایمان نیاورند؟
ولید ابن مغیره ریش سفید بلندش را در دست گرفت و در فکر فرو رفت. کمی بعد سر بلند کرد و گفت:
هرچه درباره او بگویید نادرست است، اما از جمله آنچه گفتید بهتر این است که بگویید سخن محمد جادویی است که به سختی می توان آموخت. خود او نیست از دیگری می آموزد. شاید این گونه بین کسانی که قصد دارند و ایمان بیاورند اختلاف بیفتد.
ولید به ظرف‌های خرما و حلوا و مویز اشاره کرد و ادامه داد:
کامتان را با حلوا و خرما و مویز طائف شیرین کنید تا تلخ کامی این روزها از جانتان بیرون رود. من نیز جرعه شراب می نوشم. برای من جز شراب کهنه مرهمی نیست.
دیر وقت بود. ابو جهل، ابو سفیان و اخنس ابن شریخ بلند شدند و از خانه ولید بیرون رفتند و در تاریکی کوچه به راه افتادند. عصر بود. خورشید آرام آرام به سمت غروب می رفت. تا مهمانان از راه برسند، حضرت علی، جعفر، عقیل و طالب و خواهرانشان هند و ریحانه سرگرم آماده کردن مهمانسرا و حیات کوچک خانه بودند. مادرشان فاطمه بنت اسد نیز سرگرم پختن حلوا و مرتب کردن دانه های خرما در سینی مسی بود. ابو طالب کنار پله های گلی خانه نشسته و غرق فکر بود.
چه خودخواه و نادانند این قوم. از من می خواهند برادرزاده خیش را به آنان واگذارم تا خونش را بریزند و در عوض آن جوانی از آنان نزد خود آورم و تربیت کنم.
با این فکر ابو طالب به یاد چند روز قبل افتاد.
مرا خوب میشناسی ابو طالب. بزرگان قریش مرا به نمایندگی خود فرستادند تا سخنی به تو بگویم.
آری مطعم، تو را به خوبی میشناسم. حال بگو بدانم پیغام قریش چیست؟
تو سرور بنی هاشمی ابو طالب، از وقتی برادرزادت محمد دعوتش را آشکار کرده است، عرصه بر همه تنگ شده. بزرگان قریش پیغام دادند که محمد را به آنان تحویل دهی و به جای او عماره پسر ولید ابن مغیره را به فرزند خواندگی بپذیری و هر طور که میخواهی تربیتش کنی. میدانی که در قریش جوانی زیباتر، نیرومندتر و خوشخوتر از عماره نیست. در میان قوم هم کسی ناموری پدرش را ندارد. این خواست ما را بپذیر. مردی در مقابل مردی، ما عماره را به تو می دهیم، در عوض محمد را می گیریم تا خونش را بریزیم و این قائله خاتمه یابد.
نفرین بر شما و درخواستتان. من فرزند شما را بستانم و پرورش دهم و جگرگوشتم را به شما بدهم تا خونش را بریزید.
یاری،
چه کسی چنین کاری کرده است که من کنم؟
ابو طالب، ابو طالب، هرچه قوم خوشنودی تو را میخواهند و مراعات بزرگیت را میکنند، تو خوشنودی ایشان را نمیخواهی. تا امروز اگر بر من آشکار نبود، اکنون دانستم که قریشیان مراعات میکنند و تو نمیکنی.
دروغ میگویی مطعم. این قوم چگونه مراعات می کنند که می خواهند برادرزادم را به آنان واگذارم تا خونش را بریزند؟ سخنان تو نیز از سر نیک خواهی نیست. بزرگانی که تو نماینده آنانی می خواهند مرا خار کنند و قریش را بر ضد من بشورانند. تو نیز با آنان همراه شده ای. تا کنون اگر آشکار نگفتم اینک می گویم. آگاه باشید، هر کس دشمن محمد است، من دشمن اویم، و هر کس دشمن آیین اوست، من هم دشمن آیین اویم.
ابو طالب با یادآوری حرفای مطعم زیر لب گفت:
برایم خبر آوردند که پس از رفتن مطعم از خانم، بزرگان قوم در سرای ولید ابن مغیره گرد آمده
و هم دست شدن تا بر محمد سخت گیرند، اما من تا توان دارم نخواهم گذاشت به او آسیبی برسد. ابو طالب برای حمایت از پیامبر مردان بنی هاشم را به خانه خود دعوت کرده بود تا با آنان مشورت کند. او به خوبی می دانست که روزهای سختی در انتظار رسول خداست. ابو طالب باز به یاد روزهای قبل افتاد. ای ابو طالب، هرچه ما خرسندی تو را می جوییم و نمی خواهیم کاری کنیم تا غباری بر خاطر تو ننشیند، تو مراعات حال ما را نمی کنی و به دنبال خوشنودی ما نیستی؟
چه شده ابو سفیان؟
چندی پیش با چند تن از بزرگان قریش نزد تو آمدیم و گفتیم برادرزادت محمد آیین پدران و نیاکان را رها کرده و آیینی دیگر برگزیده. نیک و بد این کار به عهده خود او، لیکن چرا به خدایان ما اهانت می کند و ما را گمراه می شمارد؟ آمدی ما از تو خواستیم نصیحتش کنی و بگویی دست از این کارها بردارد. گفتی با اون سخن می گویی، پس چه شد؟ ابو طالب ساکت نشسته و در فکر بود. ابو سفیان ادامه داد: ابو طالب، تو در میان ما مردی بزرگ، ما را شریف و پیشوای قومی، خود مگو چه کنی؟ قصد برادرزادت محمد سروری و برتری در میان قوم است. به اون بگو اگر مال میخواهد همه مال و منال من را در اختیارش قرار میدهیم تا هرچه خواست بردارد.
من پیغام شما را به او رساندم و خواستم با شما مدارا کند.
خب چه گفت؟
با صدایی که در آن لرزشی خفیف از خشم و بغضی فرو خورده بود گفت: عمو جان، خدا مرا برای دنیا خواهی و دل بستن به آن نفرستاده است، بلکه مرا برانگیخته تا پیام او را برسانم و بندگانش را به سوی او بخوانم. به خدایی که جان محمد در دست اوست، اگر خورشید را در دست راستم بگذارند و ماه را در دست چپم، دست از دعوت بر نمی دارم.
پس هیچ راهی نمی ماند جز زبان شمشیر. مکه یا جای ماست یا محمد.
وقتی پیغام شما را به محمد رساندم و او آن سخنان را گفت، از گفته خود پشیمان شدم و گفتم: برادرزاده، می دانم که تو راست می گویی، پس بدان که تا نفس می کشم از تو حمایت می کنم و تو را به قریش وا نمی گذارم. نمی دانی ابن حرب، محمد وقتی این سخن را شنید لبانش به لبخندی ملیح باز شد و من از آن چه گفته بودم خرسند شدم.
ابو طالب با یادآوری ماجرای چند روز قبل دست به دیوار گرفت و بلند شد و به سمت مهمان سرا رفت. خورشید غروب کرده بود. حضرت علی با دیدن پدر جلو رفت و تخت پوست زیرانداز را آورد. قبل از اینکه ابو طالب بنشیند، حضرت علی بالای اتاق تخت پوست را بر فرش عربی انداخت و پدر بر روی آن نشست. مشعل‌ها که روشن شد، سه مهمان از راه رسیدند. اولین مهمان حارث بزرگترین پسر عبدالمطلب بود که با پشتی خمیده وارد شد. نفر بعد حمزه بود با قد و قواره درشت و پهلوانی و نفر سوم ابولهب با قد و قامتی متوسط و هیکلی چاق و لخت. ابو طالب هرچند از کارها و اخلاق ابولهب دل خوشی نداشت، گاهی چیزهایی از او می دید که کورسوی امیدی در دلش روشن می شد و ابولهب را از خود نمی راند. ابو طالب با دیدن برادرانش بلند شد و گفت:
خوش آمدید فرزندان عبدالمطلب، بنشینید تا دیگران نیز بیایند.
کمی بعد مردان خاندان یکی یکی از راه رسیدند و هر یک متناسب سن و جایگاهش جای نشست. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب روزگار دراز رنج، خدا نگهدار.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
مشکل مسلمان ها این حکومت هایی است که بر اونها دارند حکومت می کنند و این اختلافاتی است که با دست خود اونها در بین خودشون ایجاد می شود. اگر نبود این طرح آمریکا و طرح دوم آمریکا به دست فهد و طرحهایی هم که بعدها خواهند درست کرد، اسرائیل به خودش حق نمی داد که بیاید و ارتفاعات جولان را به خاک خودش ملحق کند. این طرح‌ها موجب اختلاف شد و راه را باز کرد برای اسرائیل. و شما گمان نکنید که قضیه ارتفاعات جولان است فقط، قضیه بیشتر از این مسائل است. و هیچ کس نباید گمان کند که این دستگاه هایی که درست شده است از قبیل سازمان های بین المللی، سازمان های حقوق بشر و امثال اینها برای منافع ملت ها قدمی بردارند. و هیچ وقت گمان نکنید که مخالفت این سازمان ها تأثیری داشته باشد در جنایات اسرائیل و امثال اسرائیل. امریکا هم اظهار مخالفت کرده است با این الحاق، لکن کدوم آدم عاقلی است که باورش بیاد که اسرائیل بدون اجازه امریکا و بدون تفاهم با او این اعمال را انجام بدهد؟ اشکال در این بیتوجهی حکومت هاست که منافع خودشون را میدند، ذخایر خودشون را تقلیم میکنند و در ازای او ذلت برای خودشون و برای ملتشون به هدیه میآورند. اشکال همه مسلمین و اسلام در این بیتوجهی یا با توجه خیانت بعضی از سران کشورهاست.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسو کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف.